أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حقیقت مربوط به دو بیان نسبت به تقدم اصل سببی بر اصل مسببی بود. یک بیان بیانی بود که مرحوم شیخ این بیان رو داشت که به نظر ما ظاهر کلام مرحوم محقق حائری هم تقریر همون مطلب بود، و بیان دومی که مرحوم اصفهانی قدس سره از بیان محقق حائری تلقی فرموده بود، اون چه کلام مرحوم شیخ بود این بود که اصل سببی تقدم رتبی بر اصل مسببی و تقدم طبیعی بر اصل مسببی دارد، چرا که در رتبه شک در اصل سببی، شک در بهارت ما که شک در موضوع اصل سببی است، شک مسببی در اون رتبه وجود نداره، چون شک مسببی یعنی شک در اصل مسببی معلول شک در اصل سببی است، چون معلول رتبش متأخره. پس رتبه شک در اصل مسببی که شک در نجاست توبه با رتبه حکم شک سببی واحده، نه با رتبه خود شک سببی، با رتبه حکم شک سببی، یعنی با رتبه استصحاب سببی. اگر این گونه شد، حرف شیخ این بود که در رتبه شک سببی که موضوع حجیت استصحابه، شک مسببی وجود نداره در اون رتبه، پس اصل در سبب جاری میشه، و اصل در سبب که جاری شد شکی در ناحیه مسبب باقی نمیماند، حالا یا ورودن یا حکومتن، یا حالا اینش رو تو کلام شیخ اهم فرض کنید، شکی در ناحیه اصل مسببی باقی نمیماند که مجرای استصحاب بشود، و این استصحاب به جنگ استصحاب سببی بیاد و معارضه رو تشکیل بده. این بیان شیخ بود و تلقی ما از کلام محقق حائری هم همین بود. ولی بیان دوم و تلقی مرحوم اصفهانی از مرحوم حاشیخ این بود که چون در رتبه موضوع اصل سببی که شک در طهارت آبه، در رتبه اون شکی در ناحیه مسبب که نجاست و ثوب وجود نداره، استصحاب در اون رتبه جاری میشه، و اگر استصحاب در شک سببی جاری شد به دلیل تمانع بین استصحاب سببی و مسببی، نوبت به استصحاب مسببی نمیرسه، چون استصحاب مسببی ممنوع شد جریانش به استصحاب سببی، چون استصحاب در سبب در رتبه جریانش که شک سببی بود مانعی از جریانش وجود نداشت، بعد از آنی که جاری شد به دلیل تمانع بین این دو اصل مسببی دیگر استصحاب درش جاری نمی شود، لا لعدم شک بل لوجود المانع. اما یه شک معلول اون شک دیگری بود، رتبه شک مسببی که نجاست و طهارت ثوب مغسوله این متأخر از رتبه شک سببی که طهارت و نجاست آبه. پس در رتبه شک سببی شک مسببی وجود نداشت، بلکه رتبه شک مسببی متأخر بود از رتبه شک سببی، چون معلول بود. پس شک مسببی در رتبه حکم شک سببی بود، نه در رتبه خود شک سببی. نه، این دو بیان در این جهت شریکن که هر دو اختلاف رتبی رو بین شک سببی و مسببی تقریر میکنه و مبنای هر دو بیان اینه که این مقدمه رو بپذیرن که شک سببی رتبش متقدمه. حالا شک سببی رتبش متقدمه، استصحاب به لحاظ شک سببی جاری بشه، شک مسببی منتفی می شود و به تبع استصحاب جاری نمی شود سالبتن به انتفاع الموضوع، یا ورودن یا حکومتن. این بیان شیخه. یا در رتبه شک سببی که استصحاب جاری شد دیگه شک مسببی ولو وجود داره اما مانع داره جریان استصحاب در شک مسببی، مانعش جریان استصحاب در شک سببیه که بیانیست که مرحوم اصفهانی از مرحوم محقق حائری تلقی کرده. نتیجهش تخصیص باید باشه، نتیجه مانعیت اینه که شک مسببی وجود داره ولی استصحاب درش جاری نمیشه به دلیل مانع.
شیخ مخواد بگه اگر استصحاب مسببی الان جاری باشه تأخیر ما فرض ما اون چیزی فرض کردیم مقدمه پیش میاد.
اون واژه بیان دیگه ایه که بیان مرحوم نائینیه.
در ذهن خود کلام شیخ به توضیح میده
یعنی تأخیر پیش میاد، یعنی از باب این که
یکی میگه ما حکم متأخر از شک سببی فرض کردیم، حالا شما شک مسببی هم متأخر از شک سببی بود هم رتبه، در حالی که اگر خواهد خوف و شک مسببی مترتب باشه باید رتبتا ازش متأخر باشه، در حالی که ما اینو هم رتبه تصویر کرد
باید از شک سببی متأخر باشه.
میگه خوف اگر بر شک مسببی وار بشه باید ازش متأخر باشه، در حالی که ما هم رتبه
فرض کردیم دیگه. این یه بیان دیگه ایه که بیان مرحوم نائینیه که حالا بعد اشاره خواهم کرد. فعلا تا اینجا تقریبا اینی که عرض کردم عبارت اخرای اونه که شما الان میفرمود و ایشون فرمودن. ببینید اگر بنا شد که حکم شد در عرض شک مسببی در رتبه اون، خب اگر در رتبه اون شد اون کلامی که مرحوم اصفهانی از شیخ نقل میکنه این تیکه است، اینه که فلا یبقا موضوع لاستصحاب مسببی. لا یبقا موضوع لاستصحاب مسببی یعنی چی؟ موضوع استصحاب مسببی چیه؟ شکه. ایشون میگه اگر استصحاب سببی جاری شد لا یبقا موضوع. منتها چرا لا یبقا موضوع؟ چون استصحاب در سبب جاری شد. استصحاب در سبب جاری شد، چرا در مسبب جاری نشد؟ چون موضوع شک در مسبب معلول و متأخر رتبتن از اصل سببی و در عرض حکم شک سببیه. اگر بنا بشه استصحاب در شک مسببی هم جاری بشه لازمش اینه که شما شک سببی رو معلول شک مسببی رو معلول شک سببی قرار ندید، باید در عرض اون قرار بدید تا سابق بر حکم باشه.
قسمت اینکه فرق رو بیدید کلام شیخ همسایی و مقرد خارج رو بیان میکنه، بازم نمیگه صرف کلام شیخ موضوع حقیقتا رو منتفیه. میگه ظاهر
اسلامی کار ندارم.
مرحوم حائری اینه که موضوع منتفی میشه، ولی این منظور ایشون نیست.
منظور تمامه. پس منظور مرحوم شیخ اینه که موضوع منتفی میشه.
میگه ولی منظور مرحوم شیخ اینه ان المانع به تقریب متقدم که شیخ بود معیت الحکم اشرت مستبری در
مرتبه معیت الحکم مع شک مسببی، یعنی اینا شک مسببی، شک مسببی و لا تنقض، اینا هم عرض همه.
من ان لازم تأخر، اگه قرار باشه خوب شک مسببی متعرض باشه باید تأخر رتبی داشته باشه،
باید تأخر رتبی داشته باشه، اینا در عرض همه. پس استصحاب در شک مسببی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ خب چرا جاری نمیشه اینا هم رتبن؟ به خاطر اینکه اگر شما بگید استصحاب در این مورد جاری میشه، باید موضوع داشته باشه. شیخ فرض کرد در فرض شک سببی که رتبش ثابت بر شک مسببی بود، اون سبق و برد
نبوده. چرا
برده؟ داشت این بود دیگه. عبارت مرحوم اصفهانی رو که از شیخ نقل میکنه، بید فلا یبقا موضوع لشک المسببی حقیقتاً لا. چرا؟ همین دیگه تو کلام محقق اصفهانی، من تو کلام رسائل رو مراجعه نکردم، همین تیکه رو که مرحوم اصفهانی از شیخ نقل میکنه، چهار سطر میگه فلا یبقا موضوعون، فلم یبقا لشک المسببی موضوعون بعد از جریان استصحاب در شک سببی، ولو به لحاظ سبق رتبه استصحاب سببی و استصحاب مسببی. خب این دو تقریری بود در مقام از دو علم، مرحوم شیخ قدس سره و مرحوم محقق حائری، منتها دو تقریر به فهم مرحوم محقق اصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی، خوب دقت کنید، در مقام مرحوم شیخ رو اول اشکال باران میکنه، بعد به مرحوم محقق حائری که میرسه سه اشکال میکنه، که یک اشکالش همان اشکال باران شیخه، یعنی یزید و بر آنچه بر شیخ باریده از اشکالات به برخی از اشکالات اخر. اولین اشکالی که مرحوم اصفهانی به مرحوم محقق حائری میکنه در حد یک سطر که مشیر به اون اشکال باران هاست، میگه یا محقق حائری، شما گفتید که رتبه شک سببی اصل سببی رتبش بر شک مسببی و اصل مسببی متقدمه، و قد ذکرنا در اون چه مربوط به کلام شیخه این که این حرف حرف باطلیه. ذکرنا به اشکالات متعددی که حالا میخوام برخی از اون اشکالات رو بیان کنم، یعنی اون جوان عرض میکنم اشکالات مشترک حرف شیخ و حرف اصفهانی. حرف شیخ و حرف محقق حائری. اشکال اولی که مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم شیخ اونجا کرده اینه که ملاک سببیت و مسببیت، سببیت تکوینی که نیست، ملاک در سببیت، سببیت شرعی و ترتب شرعی. اون چه گفته میشه اصل سببی و اصل مسببی، سبب و مسبب به لحاظ سببیت و مسببیت شرعی و ترتب و موضوعیت شرعی برای ترتب، نه سببیت تکوینی مثل حیات برای نبات لحیه. حیات موجب نبات، سبب نبات لحیه است، دوام حیات. منظور ما از سببیتی که اصل در سبب مقدمه بر اصل مسببه، یا به ورود یا به حکومت، این سببیت که نیست، سببیت شرعیه. یعنی اینکه اگر شارع بگه کسی که کجب و نفقتو کجب و فطرتو. خب شما اگر وجوب نفقه ولد رو اثبات کردی با استصحاب حیات او، وجوب فطره او هم ثابت میشه. اصل سببیه، یعنی شما وقتی بنا شد که اثر وجوب نفقه بار شد، دلیل دال بر این که کل من ينفق علی تجب فطرته، خب میگیم با همون اصلی که سبب رو اثبات کردید، سبب وجوب فطره رو که عبارت از وجوب نفقه، این اثرم باید مترتب بشه و با وجود این اصل، حتی اگر اصل در مسبب نافی مسبب بود، جاری نمی‌شود. کل ما قصرت افرت و کل ما افرت قصرت، این ترتب شرعیه. هر کجا بناست افطار واجب باشه، تقصیر در صلات هم واجبه. اگر بنا شد اصلی اقتضای احد الامرین رو کرد، دیگری هم برش مترتبه، ولو اصل در دیگری نافی باشه. منظور اینه. و الا اگر بنا بشه ترتب شرعی نباشه، ترتب مجرد امر تکوینی باشه، تلازم تکوینی باشه، اینجا اصل سببی و لذا استصحاب حیات اثبات نبات لحیه رو نمی کنه. شما با استصحاب، بلکه استصحاب می کنید حیات رو و استصحاب می کنید نفی نبات لحیه رو، چون احتمال موت رو می دید. و لذا با استصحاب حیات آثار حیات رو بار می کنید. اما آثار شرعی حیات، آثار شرعی حیات چیه؟ اینه که اموالش از اون منتقل نمیشه به وارثش. اما آثار نبات لحیه مثل وجوب اعطای نفقه اصلاح لحیه، تو نفقه بچه واجبه و من نفقاتی نفقه حلاقی و اصلاحش، نه نفقه ریشتراشیش، نفقه این که صورت شو برای اصلاح بکنه، فقط خورد و خوراک که نیست، استصحاب میکنید عدم وجوب، چون قبلا که نفقه نبات لحیه نبود، چون بچه بود لحیه نداشت، بعدم که احتمال میدیم زنده نباشه، پس بنابراین صالب به انتفاع موضوع ریش در نیورده، استصحاب میکنیم عدم نبات لحیه و میگیم استصحاب میکنیم اموالش بر ملکش باقیه، زوجش بر حوالت و نکاح باقیه، ولی نفقه اصلاح لحیه رو، نفقه اصلاح اینجور امور که مشکوک تحققش واجب. خب اگر اینه، مرحوم اصفهانی میفرماد یا مرحوم شیخ، قضیه شک مسببی نسبت به شک سببی، گفتی شما تأخر رتبی مسببیت و معلولیت داره، این که مسبب شرعی نیست. شک من در نجاست ثوب، این معلول شک من در طهارت آب شرعا نیست، بلکه یا معلول یا ملازم عقلا، یعنی چون، خوب دقت کنید، بین طهارت آب و بین طهارت ثوب ملازم است، پس بین یقین و ظن و شک به طهارت آب تلازم داره با یقین به طهارت آب، با یقین به طهارت ثوب، ظن به طهارت آب با ظن به طهارت ثوب، شک در طهارت آبم با شک در طهارت ثوب. این تلازم، تلازم تکوینی است، نه تلازم و ترتب تعبدی و شرعی. یعنی این گونه نیست که شارع در فرض یقین من به طهارت آب، یک یقین به طهارت ثوبم جعل بکنه. وجود یقین به طهارت ثوب در فرض یقین به طهارت آب جعلی نیست، تکوینی نیست، بعد از حکم شارع به تلازم بین طهارت آب و طهارت صوت. نداره. اما در موضوع یقین به طهارت ثوبم، یقین به طهارت آب، به رحمی که مترتب بشه یقین به طهارت ثوب بر یقین به طهارت آب، ترتباً تعبدی یا این گونه نیست، تکویناً اگر من یقین به طهارت آب دارم، بعد از آنی که شارع جعل ملازمه بین نه یقین به طهارت آب و یقین به طهارت ثوب، جعل ملازمه بین خود طهارت آب و طهارت ثوب، بعد از جعل این ملازمه یقین من به طهارت آب مستلزم یقین من به طهارت ثوبه، تکوینن ملازمه عقلیت نه تعبدیه. و کذالک الشک، اگر بناس شک در طهارت آب دارم، ملازمه با شک در طهارت ثوبه. این ملازمه، ملازمه تعبدیه نیست، ملازمه تکوینیه. پس یا مرحوم شیخ، همه بنایی کردی بر تقدم اصل سببی که مبتنی بود بر تقدم شک در اصل سببی، بر شک در اصل مسببی به تقدم علی و رتبی، این رتبی و علی شرعی نیست، این رتبی و علی تکوینی است. و اگر تکوینی شد، این طور نیست که اگر در رتبه علت استصحاب جاری شد، استصحاب در رتبه معلول جاری نشه. تا شما بگید که دیگه با وجود جریان استصحاب در رتبه علت شکی باقی نمیمانه، بلکه جریان اصل در شک سببی و شک مسببی فی عرض واحد استصحاب جاری میشه، چون لا ترتب بینهما شرعا، ترتب بین اینها تکوینیه، تلازم بین این دو عقلیه. و این گونه نیست که ترتب شرعی باشه تا شما بگید که با جریان استصحاب در سبب شک در مسبب مفروض نیست، چون رتبش معلوله و وقتی که مفروض نشد با جریان اصل سببی شک مسببی منتفی شد. این اولا دیگه وقتی عقلیه دیگه شارع کار لغوی دیگه میکنه، یعنی چه؟ میمیست که شارع بگه اونجا که تو علم داری، علم داری دیگه، وقتی علم دارم شارع جهل علمیت در اونجایی که علم وجدانی دارم میخواد چیکار کنه شارع؟ خب اونجایی که بین شک سببی و شک مسببی تلازم تکوینی و ترتب تکوینیه، شارع هم میگه آره ترتب داره، حالا آره یا شارع بگونه ترتب نداره، میخواد چه بشه؟ یعنی میشه انفکاک؟
مثل
اینکه
مثلا علم به حیات زد داریم، استثبات مثلا اونجایی که میگن تو اصل متوافق جاری میشه، یا علم داریم استثبات هم جاری میشه، مثلا استثباتش فایده این هست،
علم داریم استثبات هم جاری میشه، اگر علم به حیات داریم استثبات چی جاری میشه؟
بعضی اینه که بعضی هم میگن جاری نمیشه، بعضی هم میگن جاری میشه،
با علم جاری میشه؟
بله، مثلا
من سراغ ندارم کسی. من سراغ ندارم کسی. من با علم استصحاب جاری میشه، نمیفهمم یعنی چه. من حتما نگفتم، نه که من نگفتم، هیچ کی حرف رو نمیزنه که با علم استصحاب جاری میشه. نه اون نه، شارع منو بخواد بگه کل ما شککته لا شک کلک، ترتب اینجا میشه ترتبه، ولیکن بیا فرض اینه، ما ادعا اینه که ترتب شک سببی و شک مسببی ترتب مفروض، نه اینکه اون تعبد به شک سببی. متعبد شدیم به یقین متعبد،
ولازمه که نداره تکیه نداره، بلکه شرعیه.
شاعر میگه که اگر تو مثلا من تو رو متعذر متعذر کردم به یعنی که مثلا در نامه سبب از این طرف متعذر میشه مثلا به یعنی
این همون حکومتیه که ما گفتیم دیگه. منتها کلام اینه که از اون طرف اشکال مدعا اینه که استصحاب مسببی هم داره میگه که من تو رو متعبد کردم به نجاست تو. میدونم ممکنه میخوایم اثر شرعی این تار نجاست آب رو برش مترتب کنیم تا شما بگید که از این طرف ترتب نیست. تقدم اصل سببی رو زد دیگه، چون ترتب جاییه که ترتب شرعی باشه، اینجا ترتب شرعی نیست. تموم شد.
بله
به هر دو اشکال شد. اصلا تأخر طبیعی تأخر طبیعی تکوینیه، تأخر طبیعی جعلی و شرعی نیست، پس موجبی برای جریان اصل سببی خاصتا نیست. در عرض اصل سببی اصل مسببی هم موضوع داره جاری میشه. آره. همه اینو قبول دارن که با طرف منتها ایشون میگه خلطی که کردی یا شیخ اینه که نجاست ثوب مترتبه بر طهارت آب، طهارت ثوب مترتبه بر طهارت آب، این شرعیه. اما شک در طهارت ثوب مترتبه بر شک در طهارت آب، این دیگه شرعی نیست و این موضوع حکمه. موضوع استصحاب شک، نه طهارت واقعیه. چرا بوده؟ تکمیلا نه، بله تکمیلا نبوده، رتبتا نبوده. اما رتبتا نبوده یعنی از نظر شارع اینطور نیست، در دید شارع
تکمیلا شک در رتبه وجود نداشته. خب چطور میتونه
میدونم در اون رتبه تکمیلا نبوده اما زمانا بوده، حالا خواهد آمد. نه حالا غیر از اون کلام اینه که شمای مرحوم شیخ گفتی به دلیل این که اینها ترتب داره، ما میگیم ترتبش تکوینیه، ترتب شرعی که نیست. بنات یعنی شرعن شک در مسبب در کنار شک در سبب هست، ولو این که طبعن شک در مسبب مترتبه، اما ترتبش ترتب طبعیه، نه ترتبش ترتب شرعی. پس به نکته ترتب شرعی شما نمیتونی، به نکته ترتب شما نمیگه استصحاب در، نمیتونی بگه استصحاب در سبب جاریه، چون به نکته ترتب در اون چه ترتب شرعیه باید استصحاب در مسبب در عرض سبب جاری نشه. این اولا. و ثانیا حرف مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ و به تبع به مرحوم محقق حائری اینه که نسبت حکم به موضوع نسبت عرض به ماهیت. نسبت حکم به موضوع از قبیل عرض ماهیت، نه از قبیل عرض وجود. خب اون وقت شک سببی نسبت به شک مسببی در نظر گرفته بشه. شک سببی رو شما گفتید رتبش مقدمه بر شک مسببیه. اون شک سببی که رتبش مقدمه، شک به ما انه موضوع للحکم، اون شکی که موضوع للحکمه، شک به وجود الخارجی موضوع للحکمه، یا شک به وجود العنوانی به تعبیر اصفهانی، یا به صورت ذهنیه به تعبیر من، شک به چه اعتبار موضوع لا تنقض الیقین بالشکه؟ یعنی شک در وجود خارجی موضوع حکم شارعه، یا شک در اون ماهیت ذهنیش و اون صورت ذهنیش موضوع حکم شارع بلا تنقضه؟ خب قطعا میدانید که لازم نیست که شک در خارجی باشه تا شارع لا تنقض الیقین بالشکی بگه. آیا نمیشه منی که بعد از هزار و اندی سال میام و شک میکنم که این شک که من در زمان شارع وجود نداشته شارع جعل استصحاب و بر منم کرده باشه. خب کرده دیگه. پس شک در ناحیه سبب نه به وجود خارجی موضوع حکم شارع در جعله، بلکه به وجود ذهنی و صورت ذهنیه و به تعبیر اصفهانی وجود عنوانیش موضوع حکم شارعه. نتیجه این میشه که شک سببی وجود عنوانیش متقدم بر چیه؟ متقدم بر حکمه. و اما شک مسببی، شک مسببی نسبت به شک سببی، آیا منظورتون اینه که وجود عنوانی شک مسببی متأخر از وجود عنوانی شک سببی؟ این که گفتنی نیست. وجود عنوانی شک سببی و مسببی در عرض همه، یعنی شارع با یک خطاب لاتنقض عنوان شک رو شامل شک سببی و مسببی میتونه در نظر بگیره و متوقف نیست این که شارع یک لاتنقضی رو اول برای شک سببی در نظر بگیره بعدن شک مسببی رو. وجود عنوانی و وجود ذهنی و صورت ذهنیه شک که عنوان در جعل حکمه، این صورت ذهنیه در شک سببی و مسببی بین این دوتا ترتب نیست. ترتب بین چیه اگر توهم بشه؟ ترتب بین شک مسببی به وجود خارجی و شک سببی است. شک مسببی به وجود خارجی متأخره و مترتبه بر شک سببیه، نه به وجود ذهنی. خب اگر به وجود خارجی متفرعه، بسیار خوب، ما اونی رو که میخواییم موضوع دلیل حجیت استصحاب در شک مسببی قرار بدیم، شک در مسبب به وجود خارجی نیست. همان طوری که در شک سببی موضوع دلیل حجیت چی رو اقتضا میکنه حجیت شک سببی به وجود خارجی یا به وجود عنوانی؟ به وجود عنوانی دیگه. در مسببم شک به وجود شک مسببی به وجود عنوانی. اگر شک به وجود عنوانی، اینه که شما گفتی یا شیخ شک در مسبب معلوله، شک خارجی در مسبب معلوله شک در سببه، نه شک در وجود عنوانی شک مسببی. این که معلول نیست در رتبه همان. چون وجود خارجی شک مسببی معلوله و متأخره از شک سببیه، معلول بودنش به لحاظ اینه، و الا شک مسببی اصلا معلول شک سببی نخواهد بود به وجود عنوانی. یعنی شارع اگر بخواد شک مسببی رو در نظر بگیره، در نظر گرفتن شارع رو بذارید کنار، خود من وقتی بخوام شک مسببی رو در نظر بگیرم، اول باید شک سببی رو در نظر بگیرم، و شک سببی رو در نظر بگیرم علت میشه برای این که بعد از این شک مسببی رو در نظر بگیرم. اصلا ممکنه من شک مسببی رو در نظر بگیرم، یعنی شک در نجاست ثوب رو در نظر بگیرم بدون در نظر گرفتن شک در نجاست و طهارت ها.
بحثش مثلا معناش شما
معلوم مخواهی تصور
بکنید بدون علت میشه تصور
کرد معلوم رو؟ تصور معلول بدون علت، بدون تصور علت که اشکال نداره. آقا تصور معلول به وصف معلولیت نه، تصور ذات معلول. شما ذات معلول، ذات آتش وقتی تصور بکنید الا و لابد علتش هم باید تصور کنید.
داره نمزش همینجوری 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 داره.
چرا دیگه ایشون میگه علت و معلولیت بین چیه؟ فوقش اگر بپذیریم علیت و معلولیت، شک سببی نسبت به وجود خارجی شک مسببی، اما تصور شک مسببی هم معلول تصور شک سببیه؟ امکان داره دیگه. شارع برای جعل حجیت برای استصحاب مسببی نیاز داره شک مسببی رو تصور کنه، نه به وصف کونیهی هادا مسببن، ذات شک مسببی، چون اطلاق رفض القیوده نه جمع القیود. لا تنقض الیقین به شک، یعنی ماهیت الیقین به ماهیت شک، نه ماهیت الیقین به سبب والمسبب و شک به سبب والمسبب. اینجوری که نی اطلاق رفض القیوده. اگر دلیل استصحاب میخواد ماهیت شک مسببی رو شامل بشه، به عنوان شک مسببی شامل نمیشه، بلکه به عنوان جامع شک شامل میشه. و این تصور عنوان جامع شکی نسبت به مسبب منوط به تصور شک سببی نیست. یعنی این طور نیست که تصور شک مسببی بعد و معلوم و متأخر طبیعی باشه از تصور شک سببی. چرا؟ به همون وجود ذهنی تصوره. خب حاکی هم از مصادیق خارجی به عنوان رفض القیود نه جمع القیود. یعنی شکی که تو ذهن من آمده دیگه نمیگم شک مسببی، میگم هر کجا شکی بود یه جاش هم شک مسببیه. ولذا اطلاق دلیل استصحاب هم شک سببی رو میگیره هم شک مسببی رو میگیره. ولو این ولوی که میگم معنا داره، ولو شک مسببی در وجود خارجیش معلول وجود خارجی شک سببیه، یعنی شک مسببی وجود عینیش متولد فرع تأخر طبیعی داره از شک سببی، اما وجود تصوریش که تأخر نداره طبعا، بلکه وجود تصوریش در عرض، بلکه اصلا ممکنه شک شک مسببی رو فرض بکنه بدون تصور شک سببی، اصلا فقط شک در طهارت ثوب رو در نظر گرفته بدون تصور شک در طهارت آبی که غسل به ثوب. بله
برای جریان اصل مسببی وجود خارجی شک لازمه، نه وجود عنوانی.
میدونم شارع بعد از آنی که وجود عنوانی رو موضوع قرار داد، خب خارجن هم منطبق میشه، اون وجود عنوانی محکیش هم شک سببیه هم شک مسببی. مشکلمون این بود که شک مسببی که شارع میخواد براش جعل حجیت بکنه، اون شک مسببی در عالم جعل حجیت هنوز در رتبه جعل حجیت بر شک سببی وجود نداشت. ما میگیم اونی که وجود نداشت وجود خارجی شک مسببی بود، اما در رتبه جعل در عالم جعل حجیت شک سببی در رتبه شک مسببی وجود داره. لا تقدم بین تصور شک مسببی و شک سببی، لا تقدم لا احدهما علی الاخر. فعلیتش
هم تبعیت وجود خارجی نیست،
فعلیت هم وجود جهت شده تبعیت وجود خارجی نداره. فعلیت پیدا کرد، دو تا فعلیت پیدا میکنه، هم شک سببی فعلیت پیدا میکنه هم شک مسببی فعلیت پیدا میکنه.
یکیش فعلی میشه،
مانع فعلیت. اون دیگه پس بنابراین اونی که جلب اون متقومه
عنوانیه.
وجود خارجی اگر بنا شد، این حالا بعد خواهد آمد، آیا اگر یه واجب فعلی بشه نمیتونه واجب متأخر مزاحمش باشه؟ یعنی تضاهم بین واجب سابق و لاحق معقول نیست؟ ولذا اینایی که قائلن به این که تضاهم بین واجب سبق زمانی از مرجعات باب تزاهمه یا از توهماته. بله جمع دو بین دو فعلیت ممکن نیست، یعنی نمیتونه هم سببی فعلیت پیدا کنه حجیت استصحاب درش، هم مسببی. جمع بین دو فعلیت ممکن نیست، اما چرا فعلیت پیدا کنه در ناحیه شک سببی حجیت استصحاب؟ به لحاظ جعل میخواد فعلیت پیدا کنه، به لحاظ جعل، چون که شارع جعل رو برای هر دو نمیتونه قرار بده، پس بنابراین نمیتونید بگید که الا ولابد شک سببی مگر با یک بیانی بر تقدیم. صرف سبق زمانی موجب تعین اون نیست. این اشکال دوم مرحوم اصفهانی بود به سر رو ولی کلامه بقیتون انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.